بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدار فکر کردیم، دیدیم که این مطلبی که الان با در درس 101 شروع بشه، این بحث دامنداری هست و یک جلسه به جایی نمیرسه، جز این که باز فاصله پیش میاد و در جلسه بعدی مجبوریم که از اول باز حرف شروع کنیم. اون تا بعضی از عزیزان صدا بعضی از عزیزانی سوالات فرمودن که در جمع طرحش خوبه، اون تا در اون درس عمومی نمیشه. یکی از سوالات اینه که در مورد درس پنجم صفحه 13 آقا فرمودن که هر چه که در خارج طرف اشاره قرار گرفت موجود است. بعد در منطق هم برای هر شیئی 4 تا وجود رو فرمودن میشه تصور کرد. یکی وجود خارجیشه، مثل این که این فرش الان در خارج وجود داره، و یکی هم وجود ذهنی هست که در ذهن ما وجود ذهنی پیدا میکنه، و یکی هم وجود کتبی هست که آدم روی یک صفحه کاغذی مثلا مینویسه که فرش، و یکی هم وجود لفظی هست که در مقام تلفظ و زبان این کلمه فرش رو میگن که اطلاق در مقام زبان. و سوال اینه که شما میفرمایید مثلا وجود هیچ نحوه در خارج وجود نداره و ما عدم را عدم هیچ نحوه در خارج وجود نداره، ما عدم را روی صفحه کاغذ مینویسیم بس وجود کتبی پیدا کرد، لفظ عدم رو به زبان میاریم پس وجود لفظی پیدا کرد. این عزیزان توجه داشته باشن که مراد از این که عدم وجود ندارد نه در ذهن نه در خارج، مصداق وجود دارای اثر رو میگیم، یعنی وجود خارجی. یا حتی در ذهن هم بخوایم، ما مثلا یه چیزی رو در ذهن خودمون داشته باشیم به نام هیچ، بله مفهوم و معنای هیچ رو ما در ذهن داریم، این قبوله، معنای عدم و هیچ در ذهن موجوده، معنا غیر از وجوده، لفظ عدم هم به زبون میاریم، عین و دال و میم رو، و حروف عده عین و دال و میم رو هم روی صفحه می نویسیم. اینها رو هیچ کس انکار نمی کنه، این اشکال نداره. اما شما یه چیزی رو در خارج پیدا بفرمایید بگید این هیچی، این یه چیزیست در خارج که به نام هیچی، این همچی چیز نمیشه که عدم وجود داشته باشه در خارج واقعیت داشته باشه. یا حتی در مقام ذهن خودتونم، در مقام ذهن معنای هیچی رو میفهمید که هیچی یعنی نیستی، نبود، اما میخواید در ذهن خودتون یه چیزی رو درست بکنید که اون یه چیز به نام هیچی باشه، مثل اینکه الان تصور میکنیم آب را، دریا را، هوا را، زمین را، چرا که الان این اون چرا که دیدیم شنیدیم میاد در ذهن ما صورت قرار میگیره، یعنی یه وجود ذهنی پیدا میکند که اگر نظر مبارکتون باشه درس 80 اون بحث معلوم به ذات و معلوم به الارض پیش آمد، یه مقدار راجع به وجود ذهنی حرف زدیم که البته بحث وجود ذهنی خیلی بحث سنگین، این رساله شریف النور المتجلی فی ظهور الظلی در مورد وجود ذهنی خیلی کارساز. خب یه چیزی ما در ذهن خودمون پیدا کنیم بگیم که این هیچیست، این عدمه، این نمیشه. البته ما عدم رو تصور میکنیم، تصور و مفهوم و معنای عدم رو هم میفهمیم، لفظ عدم رو روی کاغذ مینویسیم، حروف عدم رو و لفظش رو بر زبان تلفظ میکنیم. اما بخوایم یه مستاقی درست کنیم، یک موردی بگیریم همانندی که میفرمایید این فرش در خارج وجوده، بعد صورت این فرش هم در ذهن ما وجوده و امثال اینها، یه چیزی هم در ذهن بسازیم به نام هیچی. حالا بعد الان گرچه برای شما سوال پیش میاد، حقم با شماست، شما میفرمایید که در بخش وجود ذهنی، مثلا میفرمایید که ما در این کره زمین الان هرچی بگردیم میشه که یه جایی همانند دریای خزر پیدا کنیم که به جای اینکه این دریا آب داشته باشد توش جیوه باشه، یه همچین موردی نداریم. اما میشه ما در ذهن خودمون یه چیزی رو بسازیم، یعنی یه هیکلی رو، یه بافتی رو، مثلا دریای مازندران رو در نظر بگیریم، این دریای مازندران که در خارج توش آبه، ما در ذهن خودمون بیاییم این دریا رو، این ظرف رو تصویر بکنیم، صورت بدیم و به جای اینکه آب رو توش تصور کنیم، آب رو از توش تخلیه میکنیم، چون وجود ذهنی هست دیگه، به خودمون مربوطه، آب رو از توش تخلیه میکنیم، به جاش جیوه میریزیم، بعد تصور میکنیم که یک ظرف این چنینی داشته باشیم پر از جیوه، شبیه خیالاتی که انسان میفته دیگه، وقتی گهگاهی که به قوه خیال که رسیده و مثلا بله اینجوری میکردیم چه بود، اونجوری فلان بود، اونجوری. یک ساعت گهگاهی پیش میاد آدم، یک ساعت میبینی راجی به یه چیزی کلنجار میره و برمیگرده میبینی نه همش ساخته بود. این الان یه مستاقی در ذهن پیدا میکنه و چه بسا هم یه وقتی هم خوابش هم ببینه، یعنی واقعا خواب ببینه که در یک جایی داشت میرفت، یک دفعه برخورد کردم به یک دریایی که به جای اینکه آب توش باشه پر از جیوه. الان این همون تصویر این صورت در مقام ذهن آمده در ذهن یه مستاقی ساخته به عنوان یه دریایی از جیوه. یا مثلا ما یه انسانی داشته باشیم که پاش از پلنگ باشه و سرش از گرگ باشه، شکمش از مثلا گاو باشه و گوشش از چارپا باشه و دندانش از مثلا گربه باشه و دمش مثلا از شیر باشه، یه همچین انسانی ما در خارج میتونیم داشته باشیم؟ مستاق نداره که. اما شما میتونید بیاید روی صفحه کاغذ نقاشی کنید، بگی همچین آدمی، بعد در مقام ذهنم تصویر میکنید، یه همچین صورتی رو در ذهن خودتون میسازید، یعنی یک دم رو از شیر قرض میگیرید، یه دندون رو از پلنگ میگیرید، یک گوش رو از چرپا میگیرید، اینا همه این مجموعه های در خارج رو میارید و در ذهنتون یه مستاق درست میکنید به نام یک آدمی که اشترگاف پلنگ باشه مثلا. بعد یک دفعه میبینی وقتی خوابش هم تازه میبینه، یعنی واقعا یه آدمی پیدا شد که اصلا اشترگاف پلنگ. خب این الان میبینی وجود ذهنی پیدا کرده، مستاق هم پیدا کرد، درست؟ اما حالا اگر بخواید شما یه چیزی رو در ذهن درست بکنید به نام هیچی، بعد بگید که من دیشب خوابشم دیدم یه هیچی رو دیدم، نمیشه، راه نداره. فقط در مورد عدم فرمودن که به استناد به وجود یک نحوه میشه براش تصویر کرد. مثلا بگیم این فرشه، این فرش الان در این نقطه است، بعد بیایم این فرش رو از این نقطه برداریم، بعد دوباره به این نقطه که نگاه میکنیم میگیم این فرش در این نقطه نیست، نبود فرش را تصور کنیم. اما اینم در درس عرض رسوندیم که یعنی شما میخواید بفرمایید که الان ما در خارج دو تا حقیقت داریم، یه حقیقتی که این فرش وجودش، یه حقیقتی هم این است که نبود این فرشه، که اگر ما این فرش رو از این نقطه برداشتیم انتقالش دادیم به نقطه دیگر، در حقیقت این فرش دو تا حقیقت داشت، یه حقیقتش که اون وجودش بود از این نقطه رفت، یه حقیقت دیگرش که نبود و عدمش بود در این نقطه موند، و الان ما در خارج یه چیزی داریم به نام نبود. یه هم چیز که نمیشه گه، نه، این ذهن میاد این نبود را اسناد میدهد به اون بود که در حقیقت این نبود، نه اینکه یه حقیقتی به واقعیتی باشه، فقط یک تصویر مفهوم و معنایی است که ذهن میسازه. اینی که واقعا ذهن در این گونه از موارد اصلا خیلی عجیبه، ولذا این از اون مسائلی هست که این بحث عدم در فلسفه، جایگاه ارزش ذهن در فلسفه تو مباحث عدم خوب روشن میشه که این چقدر عجیبه که با اینکه عدم هیچ مصداقی هم نداره، نه در خارج نه در ذهن، اصلا مصداق نداره، با این حال میبینید که جناب ذهن یه کاری میکنه میفهمد او رو. بعد اینه که حالا اگه بخواید مثلا این سوالی که فرمودن روشن بشه، اینه که ما عدم به معنای وجود ذهنی نداریم، عدم وجود عدم خارجی هم نداریم، اما عدمی که بنویسیم روی کاغذ چرا؟ عدمی که به لفظ تلفظش بکنیم چرا؟ عدمی که بخوایم معنا و مفهوم او رو بفهمیم، اینم میتونیم بفهمیم. یعنی میفهمیم که نیستی چیه. الان از هر کسی بپرسی که آقا عدم یعنی چی، میگه نیستی. میگه معطلی نداره. کتاب لغت رو باز میکنیم، میگه عدم رو ببینیم چی معنا کرده، آقای لغوی نوشته که نیستی، نبود. این معنا رو آدم میفهم. و مراد از این که عدم وجود ندارد، نقیض وجود است، یعنی وجود خارجی و وجود ذهنی، هیچ کدام نه. ولذا عدم نه آثار وجود خارجی روش پیاده میشه، نه آثار وجود ذهنی، چون وجود ذهنی هم آثاری داره. اگه هر چیزی در خارج موجود نباشه یا باشه و در ذهن وجود پیدا بکند، یک سری آثاری داره که چه بسا آثار موجود در ذهن به مراتب از آثار موجود در خارج هم قوی تر باشه، که یه مقدار عرایض تو درس 80 برداشتونده. اون وقت اشکال بعدی به سوال دومی که مطرح فرمودن، البته الان شد به ذهن عزیزانم بیاد، که خب شما میفرمایید که عدم نه مصداق داره در خارج، یعنی ما در خارج یه چیزی رو پیدا کنیم به نام هیچی که این حقیقت داشته باشه، واقعیت داشته باشه و وجود نباشه، هیچی باشه، این نداره. در ذهنم که باز بخوایم یه چیزی درست کنیم به نام هیچی، اون نه. البته معناش چرا؟ معنا رو اون وقت سوال این است که ما این معنای عدم رو از چی پس میگیریم؟ و حال این که مثل جناب علامه طباطبایی میفرمان که شما هر معنایی رو، هر معنایی که در ذهن تصور میفرمایید، این معنا رو یا باید از مصداق در خارج بگیرید یا از مصداق در ذهن. چون ایشون معتقده که حالا روش رالیسم رو اگر دارید، همین احتمالاً مقاله دوم سوم باشه که راجع به ادراکات اعتباری و حقیقی که بحث پیش میارن، که ایشون میفرمان که شما هر معنایی رو که دارید باید این معنا رو یا از یک وجود خارجی باید اخذ بکنید یا از یک وجود ذهنی. و سوال پیش میاد که آیا واقعا ما معنای عدم رو میفهمیم یا نه؟ خب اگر معنای عدم رو میفهمیم، خودتون میفرمایید که عدم نه در خارج مصداق داره نه در ذهن، پس شما این معنا رو از کجا انتظار میکنید؟ این معنای عدم به هیچ را از چه چیزی گرفتید ایشون را آخر؟ اینجا را توجه داشته باشید که حالا چون بحثش پیش نیامده و برز میرسونیم، اینجا در حقیقت بازم معنای عدم از وجود انتظام میشه، از وجود. یعنی ما در خارج هرچی میبینیم وجود میبینیم، در ذهن خودمون هرچی را که به عنوان مصادیق میبینیم وجود میبینیم. بعد این وجودها را یه وقتی میایم تغییری میبینیم، میگیم وجود آب، وجود خاک، وجود هوا، وجود آتش، وجود فرش، وجود جماد، حیوان، انسان، کذا و کذا. اگه اینجوری وجود ببینیم، میایم در کنف این مصداق وجود، چه در خارج چه در ذهن، یک معنایی رو در طرف مقابل وجود میگیریم. چرا؟ برای اینکه از خود وجود که هم در خارج مصداق داره و هم در ذهن مصداق داره، مستقیما مفهوم وجود را یا از وجود خارجیش میگیریم یا از وجود ذهنی میگیریم. مثل این که در خارج این فرش هست، معنای فرش هم ازش میگیریم، یا نه خیر در خارج فرشی نداشته باشیم، ما در ذهنی همچین وجودی رو تصور کنیم، بازم معنای فرش رو از این وجود ذهنی میگیریم. بعد ذهن میاد با یک تفننی این معنا رو که از فرش گرفت و از وجود از ذهن گرفت، میاد مقابلش میکنه، میگه حالا که این معنا رو فهمیدم که وجود فرش یعنی این، پس حالا نبود فرش چیه؟ میگم نبود فرش یعنی هیچی. این نبود فرش رو از ناحیه اون وجود فرش میگیره، اون معنای وجودی فرش رو از خود فرش خارجی یا از خود فرش ذهنی میگیره. اون وقت پس عدم فرش، عدم درخت، عدم انسان، عدم حیوان، عدم آسمان، اینها همه رو از اون ناحیه وجودشون اخذ میکنیم. فقط یه سوال در ذهن شما شاید بمون که ما یه وقتی عدم این و اون رو میخوایم تصور بکنیم، خب اینجا رو شما میفرمایید که از ناحیه وجودشون در چیز میگیرید، ما میخوایم بگیم که وجود به ما هو به وجود، نه وجود کی وجود کی، بلکه وجود به نحو مطلق، و عدم رو هم میخوایم به نحو مطلق تصویر کنیم. وجود به نحو مطلق، وجود زمین، آسمان، آب، خدا، اینا کار نداریم مثلا که تقییدش بزنی به یک مصداق خاص، نه. وجود یعنی هستی، وجود یعنی هستی. شما این وجود یعنی هستی رو از چی میخواید بگیری؟ حالا این تازه در این جهتش هم بحثم برای شما پیش میاد. بالاخره این وجود به معنای هستی رو میخواید از مجموعه کل عالم و خدا بگیری؟ باید اینجوری بگیریم مثلا؟ یا وجود به معنای کلی رو میخواید فقط از خدا اخذ بکنید؟ اینی که شما در همون درس اول فرمودید وجود مشهود ماست، یه کسی از شما بفهمه که سوال کنه که شما که هنوز به اقسام موجودات نرسیدید بگید موجود جماد است، حیوان است، انسان است، نبات است، چه است، چه است، بعد بگید که خب ما این معنای وجود رو از این، از اون، از اون گرفتیم. شما از همون اولین بار فرمودید وجود مشهود ماست. این مفهوم وجود از کجا گرفتی؟ خود این مفهوم وجود از کجا اخذ میشه؟ وجود معنای مطلق. و اشکال مقابلش هم اینه که نبود به نحو اطلاق، نه نبود فرش، نبود آب، نبود مثلا فرض انسان، حیوان، نه، نبود، نیستی. اون وقت شما این نیستی و هیچ را به نحو اطلاق از کجا میگیری؟ به نحو اطلاق از کجا میگیری؟ این را اگر نظر مبارکتون باشه در مقام کلی، درس 59 به کارتون میاد، درس 59 به کار میاد. حالا یه وقتی ما میایم مثلا در شبیه مسائل عرفان میگیم که اصلا وجود به نحو مطلق یعنی حق، همون است که استاد باران میفرمان وجود مسابقه با حق. اگر این باشه، خب حق مصداق خارجی است، یک وجود غیر متناهیه، یک حقیقت غیر متناهی است، ما از همون حقیقت غیر متناهیه یک مفهوم بدون تقید به نام وجود رو به نحو مطلق میگیریم. اگر نه، شبیه بحثای متعارف فلسفه باشه که وجود خدا، وجود آب، وجود زمین، وجوده که تفکیک بشه، وجود تکثر پیدا بکنه در خارج، که خداوند یه وجود خاص، آسمان و زمین هر کدام یه وجود خاص، اون وقت شما این وجود را از این و از اون و از اون به نحو تقید میگیرید. بعد از این که به نحو تقید گرفتید، ذهن میاد یه قیچی بر میدارد، یه پله اون تمام قیودها همه رو میزنه کنار، اون قیودهای مصداقی را که شما از این مصداق، از اون مصداق، از این فرد، از اون فرد گفتید فرش وجوده، آسمان وجوده، زمین وجوده، از این و اون وجود رو که گرفتی، حالا میای وجود اسناد یافته به این و به اون و به اون، به این و اون رو برمیداری، میگه وجود، که مفهوم مطلق وجود رو از مفهوم مقید وجود بگیریم و مفهوم مقید وجودم از مصادیق یا ذهنیش یا خارجیش اخذ بشه. وقتی مفهوم مطلق رو که ذهن آمده تجرید کرد، اینو برهنه کرد از این و از اون و از اون، حالا میاد در مقابلش به توفیل این مفهوم مطلق وجود یک عدمی هم به نام هیچی مطلق میسازه. اینه که باز هم عدم در، یعنی حتی معنای عدم را هم در فلسفه فرمودن شما مجبورید که در کنف مفهوم وجود او را تصور بفرمایید. ولی عدم معنایش بخواد از یک مصداق در خارج یا در ذهن اخذ بشود، اینطوری نیست. بعد یه سؤالی هست که قضیه عدم عدم هست به حمل اولی ذاتی صحیح است؟ این یکی رو عرض کردیم که این باشه جلد سوم، انشاءالله دیگه نزدیکه. جلد سوم مباحث منطقی داره که حالا اگر حوصله بفرمایید بله خونده بشه. یکی از سوالات میفرمان به این که چیزی که معمولا اون رو خطای حواس مثلا خطای باصره مینامند چگونه توجیه میشود؟ به عبارت دیگر اگر قوای پنجگانه خطا نمی کند پس خطا در کجا صورت گرفته؟ که از یکی از همین درسای قبلی پخش شد. ببین ما یه وقتی اونجا عرض سوندیم که خطای در مقام ادراک بحث معلوم به ذات و معلوم به العرض پیش میاد. شما یه وقتی یه چیزی رو از دور میبینید و میفرمایید که اون سنگ، بعد نزدیک میشوید دیدید که نه سنگ نبود، یه قطعه مثلا فرض، یا یه حیوانی مرده بود اینجا افتاده بود. خب این الان بعد میفرمایید که خب چشم در دیدن خطا کرد، یا حالا خطای اینجوری شبیه چشمی که دوبین بنده خدا احوله، وقتی نگاه میکند به بیرون و به جای اینکه یک ببیند یکی رو دو میبینه، خب این یک نحوه خطای در ادراک محسوب میشه. یه صدایی رو میشنود میگه که این صدای فلانیه، چه بسا یقینم بکند و با دیگری شرطم بکنه، بعد برم پیش اون آقا ببینه ایشون فلانی نبود، یه صدای دیگری بود، مشابه بود. این خطاهای در ادراک اگر پیش میاد چی؟ ما عرض کردیم که اونی که به اصطلاح ادراک اصلی هست خطا پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه شما اون چرا که از خارج یا دیدید یا شنیدید یا هرچه به هر نحوهی که جنابالی میبینید، به هر نحوهی که شما میبینید، اون چرا که یا دیدید یا شنیدید، به هر تصوری که خودتون فرمودید، این معلوم در ذهن شما ایجاد میشه، این معلوم در ذهن شما ایجاد میشه. یعنی الان وقتی این سنگ رو از دور دیدید، بعد مثلا گفتید اون یه حیوان است، نزدیک شدید دیدید که سنگ است، از کجا میایید این تطبیق را تصحیح میکنید؟ از اینجا که اون صورت قبلی رو که فکر میکردید و خیال میکردید که این سنگ است، اون رو در خودتون دارید، اون که از بین نرفته که، اون الان معلوم شماست. ولذا برای دیگری که داری تعریف میکنید میگید عجب، من از دور فکر میکردم که فلانیه و نمیدونستم، ببخشید شما بودید، من توجه نداشتم و چه. خب اینو الان اگه اون صورت قبلیه رو شما از دست داده باشید، که این صورت بعدی رو که نمیتونید با او تطبیق کنید، پس شما در حقیقت الان دو تا ادراک دارید. یک ادراکی بود میپنداشتید خارج این است، یک معلومی در خودتون ساختید، و یک ادراک دیگری هم وقتی به خودش نزدیک شدید برای خودتون ساختید، که الان در حقیقت دو تا عکس برداری کردید. منتها یک عکس رو با اون عکس دیگر وقتی میاید اینها رو با هم دیگر تطبیق میکنید، میفرمایید این یکی غیر از اونه، ولذا میاید این دو تا ادراک رو که در مقام معلوم به ذات انشاء شده خودتون، این دو تا رو با خارج تطبیق میکنید، میگید خطاست. این خطای در ادراک در مقام تطبیق با خارج است، نه در مقام ذهن. ولی در مقام ذهن مثل این که نه، در خارج دو تا وجود داشتیم، یکی سنگ بود یک ادراک کردیم، یکی هم حیوان بود یک ادراک کردیم. حالا اگه سنگی داشتیم و حیوانی، شما گفتید این سنگ است و اون حیوان است، بعد میفرمایید که اشتباه کردم؟ نمیفرمایید اشتباه کردم. پس چرا اونجایی که یک شی باشه و او رو به دو چیز اسناد بدید، یکی اسناد حقیقی باشه و دیگری غیر حقیقی باشه، اونجا رو میفرمایید خطا؟ آیا این که فرمودید خطاست، یعنی به این معنا است که اون معلومه در ذهن شما الان بی خودی ایجاد شده و الان در ذهن شما هیچه، یا اون خودش یک نحوه وجوده؟ اگر وجود است، وجود مساوق با حقه، وجود مساوق با حقه، اون بحثایی که حالا پیش میاد. منتها یه بحث اینجا هست، شما میفرمایید این صورتی که اولین بار گرفتم که سنگ، وقتی نزدیک شدم دیدم نه یه قطعه چوب، این دو تا صورت رو میام با خارج که معلومه در خارج است، وقتی تطبیق میکنم میبینم صورت اولیه مطابق نیست، صورت دومی مطابقه، که روی تطابق و عدم تطابق میفرمایید پس اون ادراک اولی من اشتباه بود. این که میفرمایید پس ادراک اولیش اشتباه بود، این اشتباه روی متن ادراک قرار نمیگیرد، این اشتباه روی مسئله تطبیق قرار میگیرد. اینه که ما اونجا یه اشاره کردیم که خطای در ادراکات همه مال مقام تطبیق است، نه مال مقام خود مقام ادراک. ولذا همیشه اون صورتی رو که از اون چیز که خیال میکردید سنگ است، به نام سنگ اتخاذ کردید، اون صورت دیگه در شما موجوده و وجودم هست، وجود ذهنی داره و برای خودش اثر وجودی داره و از بین رفتنی مثلا نیست و در نفس تحقق داره و دائما در خود نفس موجوده و هاکذا. تمام اون بحثا پیاده میشه، اتحاد عاقل معقول پیاده میشه، بحث علم پیاده میشه، ادراک پیاده میشه، وجود ذهنی پیاده میشه. فقط در مقام وجود ذهنی که باید این عکس شما از اونی که در خارج گرفتید باید حکایت از اون خارج بکند، در این حکایت از خارج تطبیق پیدا نمیشه. ولذا در مقام حاکی بودن وجود ذهنی از وجود خارجی میگیم اشتباه در ادراک، ولی اشتباه در خود متن ادراک پیش نمیاد در مقام تطبیق. حالا باز البته این باید صحبت پیش بیاد. یه مطلبی که آیا عالم برزخ برای همه افراد وجود دارد یا برای اوحدی افراد وجود و معنا ندارد. حالا بحث عالم برزخ را در جلد همین دوم درس 51 به بعد شده. اینو ببینید، اصلا عالم برزخ یک عالمی است که اگه نظر شیفتون باشه تو درس 50-51 فرمودید که تفره محال، هم در قوس نزول هم در قوس صعود تفره محاله. الان این که به نام انسان کامل است، مثلا پیغمبر اکرم که الان در نشأه طبیعت با این بدن عنصری تنزل پیدا کرد، موجود شده، باید در قوس نزول انزال پیدا میکرد دیگه. این نمیشه که در عالم عقل باشه بعد از عالم عقل یک دفعه پرش کنه بیاد در عالم ماده. این میشه تفره. یعنی یک موجودی یک مرتبه وجودی رو که با طی بکند اون مرتبه رو طی نکنه، از یک پله مادون بپرد به یک پله مافوق‌تری. این مثل مسائل اعتباری نیست که آدم میخواد یه پله های مثلا سکوی رو بالا بره، پله های نردبان رو بالا بره، از این پله اول پا رو بلندتر بکنه میندازه تو پله سوم چهارم، دو تا پله رو این وسط رد میکنه. اینجا این تفره در مقام وجود نیست، این امر اعتباری است. اما تفره در مقام وجود دیگه معنا نداره. ولذا عالم برزخ یک عالمی است حائل است بین عالم عقل و عالم ماده، و قطعا هر موجودی چه در قوس نزول میخواد بیاد باید از عالم برزخ تنزل کند تا بتونه به عالم ماده برسه، ولی راه نداره از عالم ماده بیاد. ولذا این برزخ برای همه است به دلیل این که تفره چه در قوس نزول و چه در قوس صعود هر دو بخشش محال درس 51 و 52 و 53 به کارتون میاد. حالا مفهوم عالم برزخ چیست را هم لطف فرمود همونجا آقا توضیح فرمودن. عالم پس از مرگ ظاهری، عالم پس از قطع تعلق کامل نسبت به این نشأه. حالا برزخ را بحث طولانی میشه، جناب محقق قیصری یک فصلی را در 12 فصل شرح فصوص حکم اونجا اصلا راجع به عالم مثال بحث کرده که یکی عالم مثال نزولیه و دیگری عالم مثال سعودیه، که اینها را دیگه بحث طولانی میشه، مشکل میشه که عالم مثال سعودی مربوط است به از این ور رفتنه که از نطفه انسان شروع میشه، و حالا درس 101 که الان هستیم و باید بحث مقام لایقفی که پیش بیاد خود به خود این بحث عالم سعودی پیش میاد که از نطفه شروع میشه و میاد و نفس تحقق پیدا میکنه و بعد متولد میشه از مادر و یواش یواش به سرحد تجرد برزخی میرسه و اونگاه به سرحد تجرد عقلی میرسه، که اینا رو دیگه در جلد دوم خوندیم. بعد انتهای جلد دوم رسیدیم به تجرد فوق مقام تجرد، که اون تجرد برزخی میشه عالم مثال خود شخص، تجرد برزخی میشه. بعد عالم مثال نزولی همون نظام هستی است. این فقط مربوط به شخص ما نیست، اون یه حقیقتی است که تمام موجودات در مقام تنزل از اون عالم تنزل میکنن. منتها به عرض سنین که باید وحدت عدد اینها درست بشه که عالم برزخ نزولی رو خداوند اجازه میفرماد که همگان برن توش. ولذا وقتی به مقام کشف و مکاشفات و تمثلات که افراد میرسن به عالم مثال برزخی راهشون میدن، برزخ نزولی، اما به برزخ سعودی راه نمیدن، خیلی دیر راه میدن. اینجا تک تک افراد رو راه میدن که محرم اسرار خدا باشن، ستاریت الهی باشن. و خب دیگه میبینن دیگه در اونها را افراد را مردم را اشخاص را، و سنگ روی سنگ بند نمیشه و ستاریت خدا دریده میشه و خداوند حاضر نیست که اسماء الله او را انسان کامل خرق کنند، سقوط میکنه اون اسم، اینو پس میزنه که بدون اسم با اسماء الله سر و کار پیدا کردن و تصرف کردن، این اسماء اون اسم جلال میشه دیگه جمالی نمیشه، جلال میشه و شخص رو پس میزنه که چرا بدون اجازه کار کردی، و دیگه از دایره تقوا در میره، از دایره دین در میره، و شاید هم اصلا دست به تصرفاتی بزنه اما خلاف است، بی اذنه، بدون اذنه. و برزخ سعودی اشخاص افراد مربوط به جانشونه، صور ملکاتشونه، که صور ملکات مواد صور ملکات اشخاص مواد صور برزخی، اینا رو نمیذارن. اینها رو دیگه تک تک حالا هر پیش آمد و چیز شده. پری روز که از آقا پشبر ما شدن که فرمودم مدتی است که حالا ما نمیفهمیم کلمه مدتی است، یعنی که این اسم ستار بر من قاهر شده غلبه پیدا کرد، غالب شد، ستار. بعد فرمودن که خداوند لطف کرد که در اونها به همدیگر نشون داده نمیشه، ولا دو نفر با همدیگر نمیسازن، از معصوم که عبور بشه و از تک تک اولیاء الله دیگه دوتا با هم سازگاری ندارن، از هم گسیخته میشن. اون اسم شریف ستار باید انس ایجاد کنه، الفت ایجاد کنه که نفهمن. این مال برزخ سعودیه. ولی از اون ور ارتباط با برزخ نزولی، البته چون تمام موجودات در برزخ نزولی بر فطرت توحیدی پیاده میشن، اون برزخ نزولی افراد رو هیچ کس بد نمیبینه، همه رو خوب میبینن. یعنی کسی به مقام تمثلات که برسه در برزخ نزولی افراد بخواهد دخل اطلاعات پیدا کنه دیگه خوش میگذره، همه رو خوب میبینه، دیگه هیچ بد و بیرا نمیبینه. ولی همین که کار برزخ سعودی که پیش آمده گرفتاری پیش میاد، اینه که فرمودن یوم یفر المرء من اخیه و امه، دیگه هیچ کس دیگه از برادر پدر اینا دیگه به نزدیکتر پیدا نمیشه کرد، حرف میاد و بعد کار. یه سوال میفرمان که مطلب بسیار تفتن خوبی بود، اینه که عزیزان سروران عرض میکنم مباحثه درس و بحث، میگه خیلی من این سوال خوندم واقعا این مقداری خودم الهاجواج موندم که ما این همه حرفشو زدیم و چطور خودم متوجهی نبودم. راسته دیگه، شما میفرمایید که بین وجود و عدم واسطه نیست. حالا نمود که تعبیر میکنیم به ماهیت، پس ماهیت اینجا چه کاره؟ واسطه نمیشه؟ شما فرمودید وجود داریم و عدم داریم و ماهیت، وجود و عدم در خارج هستن، منتها یکی اصل یکی فرعه، که حالا جوابش هم داده شده الان با هم یک کلمه، و عدم که در خارج وجود نداره. بعد میفرمایید که در درس چهارم بود، ما پنجم مال حالی ها آیون بیحال ها، که گفتن که ما یه چیزی داریم که نه موجود است نه معدوم است به نام حال، بعد شما اومدید ریختید به سرتون شون که آقا این چه فرمایشیش که شما میگید که نه موجود است نه معدوم است، ثابت است، حال است، یعنی چی؟ خ... خب بعد اون آقایون بیحالی های حالی برگردن به شما بگن که خب شما که میفرمایید که وجود داریم و عدم داریم و ماهیت چطور شد که ما بیچاره حال گفتیم بر ما توبیدید که حال واسطه بین وجود عدم میشه، وجود عدم واسطه نداره چون نقیض هم هم. اما خودتون باز اومدی واسطه روز کردی، فرمودی وجود است و نمود است و نبود، وجود و ماهیت و عدم. پس وجود و عدم دو نقیض هم هم. چطور نقیضن که این ماهیت این وسط شده؟ واسطه. خوب تفتونی و خیلی شید حرف جواب داره، اما به این مطلب تفتون کردن خیلی جالبه. اینها را بعد سروران من یک دفعه میبینید که چند بار برسوندم، اینقدر باید کنکاش بفرمایید که بعد یک مطلبی به ذهن شما القا میشه که به ذهن هیچ حکیم نرسیده. الان همین مطلبی که به فرمایش این آقا آمده، من هر چی تو ذهن میگردم میبینم نه، ما تو اسفار در جای دیگر اصلا این مطلب مطرح نشده. و این اشکال نیست؟ این اشکال چرا طرح نشده؟ چی بوده؟ چرا؟ حالا من تعجبم که امام فخر رازی که پدر جد اشکالاتش چطور شد که ایشون اشکال رو بله پیش نیامد. جوابش اینه که شما و نمود را، حالا اینجا الان خیلی کار میرسه در مقام جواب، اگر بخواهید روی مبنای فلسفه مشا پیش برید که به ظاهر وجود خدا را، وجود زمین را، وجود آفتاب را، وجود اینها همه را واقعا وجود میدونن، واقعا وجود میدونن و هر کدام محدود به یه حدی هن، منتو خدای فدیکی یه وسط حد نداره که خب خود به خود میفرمایید که وقتی همه محدود به یه حدی شدن، همه هم وجودن، خدا دیگه بی حد است. یعنی چی؟ خب خدا میشه محدود، برای اینکه خدا به اندازه وجود اینا که نیست که. پس به همین اندازه که نیست، یک نیستی در متن ذات حق راه پیدا کرده، یک حدی، اون گرفتاری پیش اومد. اگر اون باشه، اون وقت وجود خدا و وجود زمین و وجود آسمان، بعد از اون طرف میخوایم خب بین خدا و با موجودات با فرق بگذاریم دیگه، بگیم وجود خدا وجود محضه، اما وجود زمین وجود محض نیست، بلکه وجودی است که در کنارش یک ماهیتی هم خوابیده شده. خب اگر یه ماهیتی خوابیده شده، پس زمین وجود داره و ماهیت داره و عدم، عدم که وجود خارجی نداره، عدم الارض، وجود الارض وجود خارجی داره، ماهیتش هم که در خارج متحقق، خودتون هم قبول میکنی. پس وجود زمین با عدم زمین چجور نقیزن که ماهیت زمین این وسط فاصله شده به عنوان واسطه بین دوتا نقیز؟ و حال اینکه دوتا نقیز هیچ موقع وسطشون نباد واسطه بیفته. خیلی اما این بحث اگر بیاد تو مسئله عرفانی حل میشه که شما نمود وجود را از وجود جدا نمیفرمایی. بله در حقیقت نمود وجود یعنی اون وجود است دارد خودشو می نمایاند دیگه، نمایوندن به غیر از خود وجود نیست. وقتی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن شده، پس اگه بفرمایید وجود و عدم، اینا میشن نقیزم. نمود چیه؟ نمود جدای از وجود نیست که تا بشه شیخ سوم به عنوان واسطه. اینا تو فرمودید با همین عبارت حل میشه، منتها بیشتر لطف بفرمایید. یک تعبیری اون وحدت عددی اگر بخواد پیش بیاد، این گرفتاری این اشکال پیش میاد، معضلی هم هست، حل کردنش هم مشکله. بله حالا یه عرضی بود در مورد سیر افاقی انفسی، ما از هست آقا نقل کردیم که آقا فرمودن مقدمه سیر انفسی سیر افاقی است، سپس از رساله شریف صد کلمه نقل کردید. اینم فرمایش خوبیه که سیر افاقی مقدمه سیر انفسیه. سیر افاقی همونی که در رساله نوران علی نور هست که ابتداعا آدم به فکر میفته، بعد از فکر ذکر میاد، دوباره باز از ذکر فکر میاد، اینا همینجور حالت تسلسلیه. قبل از اینکه آدم به سیر انفسی برسد، خود به خود در مسیر ادراک چه بخواهیم چه نخواهیم معمولا در افق غرق میشه. یعنی الان هیچ کس نیست که در دوران کودکی به محض اینکه چشم باز کرد بدون اینکه بگه که مادر این چیه که داری من به من میدی من میخورم، اگه زبان داشته باشه، و این چیه که من احساس گرسنگی میکنم، اینی که میخورم چیه، من نوعاً میبینی در غیر پخش میشه. نوعاً اینطوریست و هیچ کس رو نمیشه نشون بدید که ایشون در همون ابتدا بگه که حالا چشمم که میبینه من الان کنه هیچی نمیبینم، هیچی نمیشنوم، هیچی نمیبویم، من فقط میخوام اول بررسی کنم که من کیستم که سیر انفسی بشه. نه، از همون اول همه میفتن در سیر افقی. ما هم تو درس اول آقا اومدن از همون اول افتادن تو سیر افقی، جماد داریم و نبات داریم و حیوان داریم و انسان، سیر افقی. بعد از درس دوم این مقدمه شد برای سیر انفسی که آقا راستی من کیستم که اینجا میشینم هی میگم این جماد اون نبات، راستی این گوینده تمیزدن این کیه، این شد سیر انفسی. بعد وقتی سیر انفسی که پیش میاد اون بحث تفکری که برزسوندیم اون درست میشه. وقتی در سیر انفسی در مقام تفکر تو نظام هستی قرار میگیرد، کل عالم را از کانال وجودی خودش میگیره که این میشه سیر افاقی که باید به سیر انفسی که به سیر افاقی ختم میشه. یعنی در حقیقت از ناحیه سیر انفسی حالا شروع میکند به چشیدن افاق. حالا اگه بیاد در سیر انفسی به سیر بیفته و از مسیر سیر انفسی به سیر در افاق نرسه، این چشیدنشو در چی حساب میخواد بکنید؟ ولذا میبینید در مقام تفکر وقتی میفتد به تفکر میبینید که از زمین لذت میبره، از آسمان لذت میبره، از هر چی که میبیند لذت میبره. اینه که سیر انفسی قهرن چشیدنش به وزان اون چی که اون چی هست که در افاق، اون چی هست که در افاق. ولذا اگر این نکته رو تفتون بفرمایید، ای کسی همون ابتدا چشمو ببنده، گوشو ببنده، بینی رو ببنده، دهن رو ببندد، لمسم ببنده، هیچ ادراک نکند، فقط بنشیند بگوید من میخوام فقط در همون ذات خودم ادراک کنم، اینات دارید؟ این بخواد به ادراک ذاتی برسه، اون ادراک ذاتیش که یک ادراک شهودی است و داره، اون ادراک شهودی هست، اما حالا میخواهد در مقام چشیدن قرار بگیرد، چی رو بچشه؟ بعد بگیم که این کودک که انه بفرمایید حیات انسانیشو از دست میده دیگه، برای اینکه نببینه نبشنه، من فقط احسن فقط فقده علمو دیگه، و علم و عمل جوهرند و انسان ساز. این علم باید از کجا تهیه بشه؟ این علم باید از افاق تهیه بشه. وقتی از افاق تهیه شد، به محض اینکه شما در سیر انفاز افتادید، حالا میبینه خواب میبینه، خواب میبینه که بالو پر در آورده تو آسمون داره پرواز میکنه، بعد از خواب بیدار میشه، به 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 چقدر لذت بردم دیشب. این الان از سیر انفسی به سیر افاقی است. این وقایعی که مستاقه در این رساله انسان در عرف عرفان آوردن، این الان از سیر انفسی به سیر افاقی نیست، ولذا چشیدن داره، لذت داره. اگر فقط در افاق غرق بشود اصلا به انفس نیاید، این نمیچشه. اگر از افاق دست بکشد به انفس بیفتد، هرگز در مقام چشیدن ما به هزا ندارد. ولذا در سیر افاقی، در مسیر سیر انفسی تو افاق سفر میکنند. سفر در افاق هم در حقیقت تو مرتبه ذاتشه، اونگاه در مقام ذاتش اون چرا که در خارج دیده شنیده به وزانش در خودش پیدا میکند و میچشد، که این سیر انفسی به افاقی ختم میشه. به یکی از اصول 46 گانه همین انسان در عرف عرفان هم همین فرمایشه، که بعد در اونجا استاقا دارن که اون چی که من از حالاتم در این وقایع آوردم، اینا هیچ کدام در بیرون ما نبود، همش در درون ما. حالا با اینکه وقتی واقعه رو میخونی میفرماد در اون حال که نشسته بودم، مثلا دیدم پرواز میکنم به آسمون میرم و درختار رو رد میکنم، به موانع رو چه میکنم، اینا هست، اما باز میفرماد هیچی در بیرون نیستم. این ما به ازاهای در بیرون رو الان در مقام تمثل تو کجا گرفته؟ این از سیر در افاق میگیره دیگه. ولذا سیر انفسیش منتهی میشود به چشیدن افاق. حالا باز حرف پیش میاد، اون درس 13 باز حرف داره. ساعت بله، این هشتمین سوال بود. سوال نهمی بود بله که به 10 دقیقه ختم بشه. در پایان شرح درس اول جلسه 11 گفته شد علم و معلوم هر دو بی انتهاین. علم بی انتهاست چون معلوم حد و حصر ندارد، و معلوم بی انتهاست چون فهم عالم بی انتهاست. سپس بله خبری ما که گفته این دور است، ولی دور محال نیست. این همون بحثی که چند روز قبلم تو اون درس جلد اول برسوندیم که علم و معلوم در حقیقت یه حقیقتن دیگه. وقتی یه حقیقت باشن در حقیقت یک حقیقت بی انتها میشه، اشکالی از جنبه دور پیش نمیاد. یعنی دور باشه اما دور محال نیست، چون دور در منطق 3 جور دور فرمودن، یکی دور معیس و یکی دور مسرح است و یکی دور مزمره. دور معی اونیست که با همدیگر معیت دارن، معیت وجودی دارن. دور مسرح اون است که نسبت به همدیگر استناد وجودی دارن به استراحت. این مستند به اوست، اون مستند به این است، وجود این از او، وجود او از این، اینطوری که این نسبت به او علت باشه، اونم نسبت به این علت باشه، اینم نسبت به اون معلول باشه، اونم نسبت به این معلول باشه. این میشه دور مسرح که دو تا وجود به همدیگر استناد وجودی داشته باشن، نه مع وجودی باشن، یعنی با هم موجود باشن نه، بلکه این وجودش متوقف بر اون و اون وجودش متوقف بر این باشه. این میشه مزمر. مسرح یعنی به صراحت صریح. یه وقتی هم میگیم الف متوقف بر با باشه، با متوقف بر جیم باشه، که جیم متوقف بر الفه، که این میشه دوره مزمر. یکی این وسط اومده تو ضمیرشون، تو باطنشون نهفته شده، که حالا انشالله اون درس بحث منطق که پیش بیاد اون حل میشه. اینجا الان علم و عالم با همدیگر معیت وجودی دارن. وقتی معیت وجودی داشتن، دوتایی که با همن منتها معیتشون به معنای اتحاد است، این یکی که ما به دو اعتبار این یکی رو میبینیم، به یک اعتبار عالم و یک اعتبار علم، اینه که اشکال پیدا نمیکنه که اینم لایتنایی باشه، اونم غیر متنایی باشه، و این به اون، اونم به این، هر دوتا مع وجودی باشن و دور معی پیش بیاد، اشکال نداره. الحمدلله.